اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
میدونستید که تقریبا از هر 3 نفر مبتلا به دیابت یک نفرشون دچار عارضه‌ای میشه به اسم رتینوپاتی دیابتی، یعنی آسیب به رگهای خونی خیلی ظریف پشت چشم که میتونه به بینایی صدمه بزنه. امروز میخوایم منابعی که شما برامون فرستادید رو با هم بررسی کنیم. چند تا مقاله و مرور سیستماتیک علمی که همشون دور یه سوال کلیدی میچرخن. آیا چیزی که تو بشقاب ماست میتونه از چشمامون محافظت کنه؟ میخوایم ببینیم علم در مورد نقش رژیم غذایی تو پیشگیری یا حتی تشدید این عارضه چی میگه؟
و این سوال فوق‌العاده بجاییه، چون شواهد تو این زمینه داره به سرعت زیاد میشه. منابع شما خیلی واضح نشون میدن که مشاوره تغذیه که خب همیشه بخش مهمی از مدیریت دیابت بوده، نقشی خیلی فراتر از فقط کنترل قند خون داره. ما امروز میخوایم به یافته‌های دقیق این مطالعات نگاه کنیم، از الگوهای کلیه غذایی گرفته تا غذاهای خاص و حتی ریزمغزی‌ها. می‌خوایم ببینیم چطور انتخاب‌های روزانه ما می‌تونه مستقیماً روی سلامت شبکیه چشممون تأثیر بذاره.
بسیار خوب. پس بیایید از بخش امیدوار کننده ماجرا شروع کنیم. منابع شما خیلی روی چند تا الگوی غذایی و خوراکی خاص تاکید داشتن، انگار که یه سپر دفاعی باشن. یکی از اسمایی که خیلی تکرار می‌شد رژیم مدیترانه‌ای بود. وقتی میگیم رژیم مدیترانه‌ای، دقیقاً منظورمون چیه و چرا اینقدر برای رگ‌ها خوبه؟
خب ببینید، رژیم مدیترانه‌ای در واقع بیشتر از اینکه یه رژیم سخت باشه، یه سبک زندگیه. هسته اصلیش غذاهای گیاهیه. یعنی حجم زیادی از میوه، سبزیجات، حبوبات، آجیل و غلات کامل. چربی اصلیش از روغن زیتونه و پروتئینش هم بیشتر از ماهی میاد تا گوشت قرمز. چیزی که منابع شما به ما میگن اینه که این رژیم انگار دو جبهه همزمان میجنگه. از یه طرف با ترکیبات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی جلوی آسیب به دیواره رگ‌ها رو میگیره، از طرف دیگه به سلول‌های بدن کمک میکنه تا قند رو بهتر جذب کنن و مقاومت به انسولین رو کم میکنه.
این مکانیسم‌ها روی کاغذ خیلی منطقی به نظر میان، اما آیا شواهد واقعی و انسانی هم برای این ادعا وجود داره؟ چون تئوری چیز، نتیجه تو دنیای واقعی چیز دیگه.
سوال خیلی خوبیه و جوابش یه بله قاطع. یکی از معتبرترین مطالعاتی که تو منابع شما بود آزمایش پریدیمت هست. این یه مطالعه مداخله‌ای بزرگ بود، یعنی محقق‌ها فعالانه رژیم غذایی آدم‌ها رو عوض کردن. شرکت کننده ها رو به دو گروه تقسیم کردن. یه گروه رژیم مدیترانی رو دنبال کرد، گروه دیگه یه رژیم کنترل با چربی کم. نتیجه واقعاً چشمگیر بود.
چقدر چشمگیر؟
گروهی که رژیم مدیترانه‌ای داشت در مقایسه با گروه کنترل خطر بروز رتینوپاتی رو تا 40% کاهش داد. میدونید تو دنیای پزشکی کاهش ریسک 40% یه عدد فوق‌العاده بزرگه.
40%؟ این واقعا قابل توجه. جالبه که هسته اصلی این رژیم، یعنی میوه ها، سبزیجات و کلن فیبر، تقریبا تو تمام منابع تکرار میشه. انگار این یکی از محکمترین پیامای این تحقیقاته.
دقیقاً. فیبر غذایی، به خصوص فیبر محلول که مثلا تو جودوسر و حبوبات و سیب زیاده، یه قهرمان بی سر و صداست. این فیبر توی روده مثل یه اسفنج عمل میکنه، جذب قند رو کند میکنه و جلوی اون جهش‌های ناگهانی قند خون بعد از غذا رو میگیره. همین کار ساده باعث میشه به رگ‌های ظریف شبکیه فشار کمتری بیاد.
پس در واقع فیبر فقط یه ترمز برای جذب قند نیست، داره به طور فعال با التهاب هم مبارزه میکنه، که خب التهاب ریشه خیلی از مشکلات دیابته. این ارتباط خیلی قدرتمندیه.
کاملاً. علاوه بر کنترل قند، فیبر به کاهش التهاب سیستمیک و استرس اکسیداتیو هم کمک میکنه. در این مورد هم آمار مشخصی داریم. مطالعه آینده نگر JDCS تو ژاپن نشون داد افرادی که بیشترین میوه رو می‌خوردن، یعنی حدود 225 گرم در روز، مثلا یه سیب بزرگ و یه موز، در مقایسه با کسایی که خیلی کم می‌خوردن با کاهش ریسک 48% مواجه بودن.
48%، یعنی تقریبا نصف شدن خطر.
دقیقاً.
خب تمرکز اصلی روی غذاهای گیاهیه، اما من تو منابع شما دیدم که به ماهی‌های چرب هم اشاره زیادی شده بود. این یکم مسیر رو عوض می‌کنه، چطور یه غذای حیوانی مثل ماهی کنار میوه‌ها و سبزیجات قرار میگیره؟
این نکته خیلی مهمه. ماهی‌های چرب مثل سالمون و ساردین منبع غنی یه چیزی هستن به اسم اسیدهای چرب امگا 3 با زنجیره بلند. اینها یه نوع خیلی خاص و قدرتمند از امگا 3 هستن. یکی از مهمترین هاشون اسمش DHA هست. نکته شگفت‌انگیز اینه که DHA به طور طبیعی یکی از اجزای اصلی ساختار شبکیه چشم ماست. این ماده هم خواص ضد التهابی قوی داره و هم ضد رگزاییه، یعنی جلوی رشد بیروی و غیر طبیعی رگهای خونی که مشخصه اصلی رتینوپاتی پیشرفته است رو میگیره.
پس بدن ما از این چربی مفید برای ترمیم و محافظت از خود شبکیه استفاده میکنه. چقدر باید ماهی بخوریم تا به این سطح از محافظت برسیم؟
شون داد مصرف حداقل 500 میلی گرم در روز از این امگا 3 ها خطر رتینوپاتی تهدید کننده بینایی رو تا 48% کم میکنه. برای اینکه یه تصوری داشته باشید، این تقریبا معادل 2 وعده ماهی چرب در هفته است. یه مطالعه دیگه هم این رو تایید کرد. گفتن مصرف منظم ماهی، یعنی بیشتر از 2 بار در هفته، با کاهش خطر پیشرفت رتینوپاتی مرتبطه.
یه مورد دیگه که شاید یکم غافلگیر کننده باشه، چای بود. تو منابع بهش اشاره شده بود؟
بله، اینم یه سرنخ جالبه. 2 تا مطالعه مشاهده‌ای تو چین نشون دادن که مصرف چای، به خصوص چای سبز، ممکنه اثر محافظتی داشته باشه. چای پر از آنتی اکسیدان‌های قویه و خواص محافظت کننده عصبی داره. البته باید منصف باشیم. خود نویسنده‌های این مقاله‌ها تاکید می‌کنن که این نتایج رو باید با احتیاط تفسیر کرد، چون اینا مطالعات مشاهده‌ای بودن و ممکنه عوامل دیگه‌ای هم دخیل بوده باشن. ولی خب یه حوزه جذاب برای تحقیقات آینده است.
اینها همه راهکارهای فوق‌العاده‌ای برای محافظت از چشم‌ها به نظر می‌رسن. اما خب هر سکه‌ای 2 رو داره. منابع شما در مورد غذاهایی که باید ازشون دوری کنیم چی میگن؟ آیا تو این زمینم یافته‌های غافلگیر کننده‌ای بود؟
قطعاً. و شاید غافلگیر کننده ترین مورد همونطور که تو منابع شما هم برجسته شده بود، نوشابه‌های رژیمی باشه.
خب این یکی از اون یافته هاست که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. ما همیشه فکر میکنیم با انتخاب گزینه رژیمی یا بدون قند داریم کار درستی میکنیم. ولی منابع شما یه داستان کاملا متفاوت و نگران کننده رو تعریف میکنن.
دقیقاً. 2 تا مطالعه مقطعی مصرف نوشابه های رژیمی رو به عنوان یه عامل خطر مستقل برای پیشرفت رتینوپاتی دیابتی شناسایی کردن. 2 تا مکانیزم اصلی هم براش پیشنهاد شده. اولی تأثیر شیرین کننده های مصنوعی روی میکروبیوت های روده است، یعنی باکتری های رودمون. این شیرین کننده ها میتونن تعادل باکتری های مفید رو به هم بزنن و این اتفاق باعث افزایش التهاب تو کل بدن میشه.
و مکانیزم دوم چی؟ چون به نظر میرسه فقط یه دلیل بیولوژیکی نداره.
مکانیزم دوم یه تئوری رفتاریه. بعضی محققا میگن آدما ناخودآگاه کیک میکنن. چون من نوشابه بدون کالری خوردم، پس میتونم یه تیکه کیک اضافه بخورم. به این میگن جبران کالری، که در نهایت منجر به دریافت کالری بیشتر میشه. البته همونطور که منابع شما هم درست اشاره میکنن، این مطالعات محدودیت دارن. شاید یه رابطه معکوس هم وجود داشته باشه، یعنی کساشی که دیابت پیشرفته تری دارن نوشابه رژیمی رو جایگزین میکنن، پس برای تاییدش به تحقیقات بیشتری نیاز هست.
این موضوع کالری که گفتی در مورد غذاهای دیگه هم مطرح بود، به خصوص برنج، که خب تو فرهنگ ما بخش اصلی خیلی از وعده هاست.
بله، مصرف کالری بالا به طور کلی عامل خطره. وقتی بدن کالری بیش از حد نیاز میگیره، کارخونه های انرژی سلول هامون، یعنی میتوکندری ها، تحت فشار قرار میگیرن. این فشار باعث تولید مولکول های مضری به اسم رادیکال های آزاد میشه. بهش میگن استرس اکسیداتیو. رگ های خونی ظریف شبکیه به این استرس خیلی حساسن. یه مطالعه آینده نگار به طور خاص نشون داد که مصرف زیاد برنج، که خب راحت میتونه کالری دریافتی روزانه رو بالا ببره، با افزایش خطر بروز رتینوپاتی مرتبط بوده.
و در نهایت یه ماده مغذی خاص و کمتر شناخته شده به اسم کولین هم به عنوان عامل خطر احتمالی ذکر شده بود. این ماده تو چه غذاهایی پیدا میشه؟
کولین بیشتر تو غذاهای حیوانی مثل جگر، زرده تخم مرغ و گوشت قرمز پیدا میشه. یه مطالعه مقطعی ارتباط بین مصرف بالای کولین و افزایش خطر رتینوپاتی در زنان رو نشون داده. مکانیسم پیشنهادی اینه که باکتری‌های روده کولین رو به یه متابولیت به اسم TMAO تبدیل می‌کنن که می‌تونه عملکرد لایه داخلی رگ‌ها رو مختل کنه و التهاب رو تشدید کنه. این هم مثل نوشابه رژیمی یه حوزه تحقیقاتی جدیده و برای نتیجه‌گیری قطعی به مطالعات بیشتری نیاز داره.
بسیار خوب، ما از الگوهای کلی غذایی صحبت کردیم. حالا بیاید یکم بریم سراغ سطر میکروسکوپی. یکی از منابع شما خیلی عمیق به نقش ویتامین ها پرداخته بود، به خصوص ویتامین های گروه B. به نظر می رسید این ویتامین ها نقش خیلی مهمی تو کنترل ماده‌ای به اسم هوموسیستئین دارن.
کاملا درسته. هوموسیستئین یه اسید آمین است که تو بدن ما تولید میشه، اما وقتی سطحش تو خون بالا بره مثل سم برای دیواره رگ‌های خونی عمل میکنه و یه عامل خطر شناخته شده برای آسیب‌های عروقی کوچیکه از جمله رگ‌های شبکیه.
پس هوموسیستئین مثل زنگ زدگی تو لوله‌های سیستم گردش خون ماست. نقش ویتامین‌های B اینجا چیه؟
تشبیه خیلی خوبیه. ویتامین های B2، B6، فولات یا همون B9 و B12 مثل مواد ضد زنگ عمل می کنن. اینها دستیارهای اصلی برای آنزیم هایی هستن که سطح هوموسیستئین رو تو بدن تنظیم و کم می کنن. بنابراین کمبود حتی یکی از این ویتامین ها می تونه کل این سیستم رو مختل کنه و باعث افزایش هوموسیستئین بشه.
بیایید این ویتامینا رو یکم دقیق تر بررسی کنیم. مثلا ویتامین B1 یا تیامین.
تیامین در محافظت از لایه داخلی رگ‌ها در برابر آسیب ناشی از مولکول‌های مزری به اسم AGS نقش داره. این AGS وقتی تشکیل میشن که قند خون بالاست و به پروتئین‌های دیواره رگ‌ها میچسبن و اونا رو سفت و شکننده میکنن. تیامین به خونسا کردن این فرایند مخرب کمک میکنه.
و در مورد ویتامین B2 یا ریبوفلاوین، یکی از مقاله ها به یه ارتباط جالب با یه ژن خاص اشاره کرده بود. این موضوع ما رو به سمت تغذیه شخصی سازی شده میبره.
بله، این یکی از جذابترین بخش های منابع شما بود. ریبوفلاوین برای فعالیت آنزیمی به اسم MTHFR ضروریه. این آنزیم فولات یا همون ویتامین B9 رو به شکل فعالش تبدیل میکنه. یه تنوع ژنتیکی خیلی رایج تو جمعیت وجود داره که عملکرد این آنزیم رو مختل میکنه و خطر افزایش هوموسیستئین رو بالا میبره. خبر خوب اینه که منابع نشون میدن مصرف مکمل ریبوفلاوین میتونه این نقص ژنتیکی رو تا حد زیادی جبران کنه.
این فوق‌العاده است. یعنی یه راهکار تغذیه ساده میتونه یه مشکل ژنتیکی رو دور بزنه. در مورد B6 و B12 چطور؟
برای ویتامین B6 یه مطالعه آینده نگر تو ژاپن نشون داد که مصرف بالای اون، یعنی حدود 2 میلی گرم در روز، با کاهش 50% بروز رتینوپاتی مرتبطه. و ویتامین B12 هم برای یکی از مراحل اصلی متابولیسم هوموسیستئین حیاتیه. متاسفانه کمبود B12 تو بیماران دیابتی، به خصوص اونهایی که متفورمین مصرف میکنن، خیلی شایعه. پس مطمئن شدن از دریافت کافی این ویتامین ها خیلی مهمه.
خب پس نقش ویتامین های گروه B خیلی واضحه، اما تکلیف آنتی اکسیدان های معروف مثل ویتامین C و E چی میشه؟ همیشه به ما گفتن اینها برای سلامتی مفید هستند.
و اینجاست که علم تغذیه پیچیده و جالب میشه. در حالی که مطالعات آزمایشگاهی نشون میدن این آنتی اکسیدان ها به تنهایی میتونن از سلول ها محافظت کنن، مرور سیستماتیک منابع شما ارتباط معناداری بین مصرف غذایی اونها به تنهایی و کاهش خطر رتینوپاتی پیدا نکرده. این نشون میده که احتمالاً بدن ما به یه سمفونی از مواد مغذی نیاز داره، نه فقط یه تک نوازی. یعنی تأثیر یه پرتقال کامل با تمام ویتامین C و فیبر و صدها ترکیب گیاهی دیگرش با تأثیر یه قرص ویتامین C یکی نیست.
و در آخر این بخش ویتامین D. این ویتامین هم اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفته.
بله، کمبود ویتامین D تو بیماران دیابتی به شدت شایعه و منابع نشون میدن که این کمبود با افزایش خطر و شدت رتینوپاتی مرتبطه. مطالعات نشون میدن که داشتن سطح کافی ویتامین D تو خون، یعنی بالای 30 نانوگرم در میلی لیتر، با کاهش احتمال ابتلا به رتینوپاتی در ارتباطه. ویتامین دی نقش‌های ضد التهابی مهمی داره که میتونه از محیط ظریف شبکیه محافظت کنه.
با وجود تمام این اطلاعات روشن، به نظر میرسه در مورد بعضی موارد، مثلا الکل، نتایج کاملا متناقض و گیج کننده است.
بله، و منابع شما این تضاد رو به خوبی نشون میدن. این یکی از چالش‌های بزرگ تحقیقات تغذیه است. بعضی مطالعات یه اثر محافظتی خفیف رو برای مصرف متعادل الکل به خصوص شراب قرمز نشون دادن. تئوری اینه که شاید به خاطر وجود آنتی اکسیدان هایی مثل پلیفنول ها باشه. از طرف دیگه مطالعات دیگه هیچ ارتباطی پیدا نکردن یا حتی افزایش خطر رو گزارش کردن. بنابراین در حال حاضر علم نمیتونه یه پاسخ قطعی و توصیه مشخصی در مورد مصرف الکل و خطر رتینوپاتی ارائه بده.
پس با تمام این تفاسیر اگه بخوایم یه پیام اصلی و کاربردی از دل این همه تحقیق بیرون بکشیم، اون پیام برای کسی که با دیابت زندگی میکنه و نگران سلامت چشماشه چیه؟
مهمترین پیام اینه که رژیم غذایی شما قدرتی فراتر از کنترل قند خون داره. میتونه مستقیماً روی سلامت رگهای کوچیک چشم شما تأثیر بذاره. و به جای وسواس روی یه ماده مغذی یا یه ویتامین خاص، تمرکز روی یه الگوی غذایی کلی مثل رژیم مدیترانه‌ای که پر از میوه، سبزیجات، ماهی و چربی‌های سالمه خیلی مؤثرتر و عملی‌تر به نظر میرسه. این یه رویکرد پیشگیرانه و قدرتمنده که کنترلش هم دست خود شماست.
پس اگه بخوایم همه چیز رو جمع‌بندی کنیم، یه الگوی واضح به وجود میاد. یه رژیم غذایی غنی از غذاهای گیاهی کامل، فیبر و ماهی‌های چرب، یه استراتژی دفاعی قوی برای چشمای شماست.
دقیقاً. و در مقابل، مصرف کالری بالا و شاید نوشابه‌های رژیمی میتونن این سیستم دفاعی رو ضعیف کنن. این یافته‌ها اهمیت مشاوره تخصصی تغذیه رو تو مدیریت دیابت برجسته می‌کنن، نه فقط برای کنترل قند، بلکه به طور خاص برای کاهش خطر عوارض جدی مثل رتینوپاتی. این نشون میده که غذا واقعاً می‌تونه یه ابزار درمانی قدرتمند باشه.
و در پایان یه نکته برای فکر کردن. در طول بحث به پلیمورفیزم ژن MTHFR اشاره کردیم که روی نحوه پردازش ویتامین‌های گروه B تو بدن شما تأثیر می‌ذاره. این یه سوال جالب رو مطرح می‌کنه. چقدر از سلامت ما فقط به اون چیزی که می‌خوریم بستگی داره و چقدر به توانایی ژنتیکی مناسب به فرد بدن ما برای استفاده از اون مواد مغذی؟ این نشون میده که مسیر به سوی سلامت ممکنه برای هر فرد کمی متفاوت باشه و آینده تغذیه شاید تو درک همین تفاوت‌های فردی نهفته باشه.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.